صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 27 اوت برابر با 27 مرداد 1393 برابر با 18 اوت. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. امروز در شمال غرب کشور و استانهای مرکز ایران رگبار و رعد و برق و بارش پراکنده بارون داریم. البته این بارش ها چیزی از گرمای هوا کم نکرده و نمی کنه و در سراسر ایران امروز ظهر دمای هوا به بالای 30 درجه یا 35 درجه میرسه، اما خوشبختانه و استثنائاً در هیچ یک از استانها خبری از گرد و خاک نیست. گرمترین استان خوزستان با حداکثر 45 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداکثر 31 درجه و حداقل 10 درجه بالای صفر. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینید، البته فقط به مدت 1 ساعت. و اما همکاران شب زنده‌دار این صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری کیان معنوی و اینجا در استودیو سمیرا قرایی با خبرها، من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه میزبان شما هستم. خب پیش از هر چیز مشروع خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام‌ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همگی موضوع‌های گذشته و حال تاکید کردند. یوکیو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش ارائه داده که این اطلاعات با رویه معمول در این صنعت همخوانی دارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ دادند و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این موضوع گام بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با یوکیو آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید کرد، اما افزود که توان موشکی ایران قابل بحث نیست. منابع آگاه میگویند که پیشمرگه‌های کرد بخش‌هایی از سد موصل، بزرگترین سد عراق، را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی تله‌های انفجاری هستند که داعش در این منطقه و اطراف آن کار گذاشته است. نیروهای هوایی آمریکا برای کمک به بازپسگیری سد موصل حملات خود را وسعت دادند. یکی از فرماندهان کرد نیز اعلام کرده است که پیشمرگه‌ها صبح یکشنبه کنترل شهر تل سقوف در نزدیک این سد را در اختیار گرفتند. کنترل سد موصل کمتر از 2 هفته پیش به دست اعضای گروه جهادی دولت اسلامی افتاد. نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته مواضع نیروهای گروه جهادی دولت اسلامی در شهر رقه در شهر این کشور را به شدت بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حداقل 31 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا همان داعش در جریان این بمباران کشته شدند. گفته می شود این بمباران سنگین ترین بمبارانی بوده که از سوی نیروهای اسد علیه مواضع دولت اسلامی انجام شده است. بخش اعظم شهر رقه در ماه فوریه بهمن گذشته تحت کنترل اعضای گروه دولت اسلامی که در آن زمان داعش نامیده می شدند آمد.
خب خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی که برمیگرده 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها، و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. در آستانه استیضاح وزیر علوم برخی نمایندگان مجلس یک نامه علیه حسن روحانی منتشر کردند. رکود دوباره بورس سهام تهران، خطر زلزله از بیخ گوش تهران گذشت، دیروز دماوند 8 بار لرزید، و حمله ملخ‌ها به مزارع ایران. در صفحه اول روزنامه‌های امروز بیشتر از اینها خبر داریم. در مسابقات تکواندوی المپیک نوجوانان جهان در چین ایران صاحب مدال طلا شد. در بخش ورزش خبرهای بیشتری داریم. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو به هیچ وجه از دست نمیدیم، هم در این بخش و هم در بخش دوم برنامه، و اگر برای ما پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه خونده میشه. به این شماره میتونید پیامک بزنید: 20 420 733 595 555، و 07 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بیست و چهار ساعت دیگه نخستین جلسه استیضاح یکی از وزرای دولت حسن روحانی برگزار میشه، و وزیری که قرار استیضاح بشه کسی نیست جز وزیر علوم دولت حسن روحانی. جلسه این استیضاح که قرار بود چهارشنبه برگزار بشه به درخواست دولت یک روز زودتر، یعنی فردا سه‌شنبه برگزار میشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس، بالا گرفتن اختلافات نمایندگان موافق و مخالف از یک سو و پخش نامه ای علیه مدرک تحصیلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس، روند این استیضاح با پیچیدگی های جدیدی روبرو شده است. خبرگزاری ایسنا متن نامه و سایت خبری تابناک عکس نامه توزیع شده در میان نمایندگان مجلس را منتشر کردند، و در آن حسن روحانی متهم شده زمانی که نماینده مجلس بوده مدرک دکترا نداشته است. این نامه همچنین خواستار توضیح رئیس جمهوری ایران درباره نحوه کسب عنوان استاد تمام و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌های مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس در انتقاد از توزیع این نامه، آن را جفسازی و تخریب فضا پیش از استیضاح وزیر علوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس خوانده، و مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری را مسئول نگارش این نامه معرفی کرده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره ارتباط موضوع استیضاح وزیر علوم و توزیع نامه علیه رئیس جمهوری ایران در مجلس به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که الان وجود داره اینه که طرفین به شدت در یک نبرد رسانه‌ای و تا حدود سیاسی قرار دارن، یعنی اصولگرایان سعی کردن یک رنگبوی علمی بدن و مشروعیت داشتن به استیضاح خودشون، به خصوص تاکید داشتن روی پیشرفت علمی کشور، میگفتن با سیاسی کاری دولت آقای روحانی روند پیشرفت علمی متوقف شده و میخوان جلوی تبدیل وزارت علوم به باشگاه سیاسی رو بگیرن. بعد که با انتشار از اسناد مربوط به بورسیه‌ها در واقع مواجه شدن، به نوعی غافلگیر شدن. اول یک اعتراضای محدودی کردن که مثلا چرا این اسناد در دست رسانه‌ها هست، چرا وزیر علوم تا حالا اینو افشا نکرده و اینها ارتباطی نداره، ولی وقتی که دیدن که توی این موج رسانه‌ای که ایجاد شده این اعتراض به جای نمیرسه، سعی کردن که بیان با یک پاتک های سنگینی جبران بکنن. مثلا بحث مدرک دکترای وزیر کار دولت آقای روحانی رو پیش کشیدن، برخی از معاونان وزیر علوم رو فرزندان اونا رو اسامیش منتشر کردن، گفتم اینها هم بوسیه گرفتن، در نهایت سراغ خود آقای روحانی رفتن. علت هم اینه که میخوان تندترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری بزرگی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه سیتا انجام بده از اون جلوگیری بکنن و بگن که اگر از این بر افشاگری صورت بگیره از اون برم افشاگری هایی صورت خواهد گرفت.
با اینکه گفته می شود افشا و انتشار اسامی استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم است، روز یکشنبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم در امور دانشجویی به خبرگزاری ایسنا گفت که اسامی منتشر شده افراد استفاده کننده از بورسیه در برخی از سایت های خبری درست نیست و آن را خلاف روال قانونی خوانده است. هفته گذشته برخی از سایت های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به اسناد دست یافته که نشان می‌دهد اعضای برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارند. در همین حال فراکسیون رهروان ولایت به عنوان بزرگترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس روز یکشنبه 26 مرداد جلسه‌ای با رضا فرجی دانا وزیر علوم برگزار کرد و آنطور که کاظم جلالی رئیس این فراکسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است، قرار شده تا قبل از روز استیضاح فراکسیون رهروان ولایت درباره آن تصمیم گیری کنند. رسانه های ایران از تعیین روز سه‌شنبه 28 مرداد برای برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
خب درباره پخش نامه علیه حسن روحانی گزارش رضا جمالی رو شنیدیم، اتفاقا برخی از پیام های تلفنی شما هم در همین باره با هم میشنویم.
بنده از نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی خواهش میکنم که ضمن استیضاح این وزیر علوم اصلا به طور کلی وزارت علوم را این جرثومه فساد رو منحل کنن. ما اصلا علم و تکنولوژی میخواییم چه بکنیم؟ اصلش این هست که حوزه علمیه داریم که مسئول همه کاری هم هستن. یه بار برای همیشه وزارت علوم و دانشگاه تعطیل کنیم، همون کاری که آقای خمینی در اول انقلاب کرد و راحت بود یکی دو سال.
میخواستم بگم این مملکتی که ما داریم در حال حاضر وزیر نمیدونم با اون با اون تو مجلس با همدیگه جنگ دارن و بحث دارن، ما دیگه چه امیدی داشته باشیم که دولت بخواد برای ما ملتش کاری به انجام بده؟ حالا من که چشمم آب نمیخوره، اینا فقط کارشون اینه روزه ها دور هم جمع میشن بعد یه برنامه توتعی میچینن، اونو محکوم میکنه اونو محکوم میکنه. خب این دو دستگی اتحادشون این بود. وای به حال ما ملت ایران.
آیین یکتاپرستی ایزدی یکی از قدیمی ترین آیین های ایرانیه. پیروان مظلوم این آیین همیشه مورد تهاجم متعصبین بوده و طبق اسناد تاریخی تا کنون چندین بار اقدام به نسل کشی اونها کردند و حالا تعدادی از نژاد کرد اونها که در اصل ایرانی هستند ساکن عراقند چه مورد تهاجم و نسل کشی تروریست های داعش هستند.
تا ایران هست و ایرانیان وطن پرست هستند، مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر بزدلی و ترسویی مانند داعش کاری به جز قتل و جنایت و بگیر و ببند ازشون ساخته نیست و این حرف رئیس جمهور منتخب خودتونه که چون بزدل و ترسو هستین آوردین سر کار که اوضاع رو ساکت کنین.
در شهرستان کازیرون هزار حلقه چای عمیق زدن و این آبشو میکشه میبرن کشور خارج، اون وقت آب چشمه شاپور هم اینا دارن میبرن. اون وقت بخوایی دریا که پریشان که 10 کیلومتر با کازرون فاصله داره خشک نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه حتی اهل بورس و بورس بازی هم نباشین، توی ماه‌های اخیر احتمالاً در مورد رکود بورس سهام تهران شنیدین. بورس سهام تهران با وجود وعده مقام‌های مسئول در ماه‌های اخیر همچنان داره درجا میزنه. شاخص کل بورس در پایان روز گذشته با کاهش 98 واحدی به کانال 73 هزار واحد برگشت. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، این درجا زدن بورس سهام تهران رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس تا الان عملا منفی بوده و سرمایه گذاران نه تنها سودی نبردن بلکه زیان هم کردن. بنابراین انباشت سود و سرمایه گذاری مجدد محدود شده. در شرایط فعلی ریسک کل اقتصاد نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، همچنین فشارهای تورمی و نوسان ارز هم به وسیله دولت مهار شده و اینها اثرات مثبتی بر بازار بورس باید داشته باشه. اما روشن نیست که واقعا دولت در آینده چه کار خواهد کرد و هنوز ناروشنی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، چون تکلیف مذاکرات هسته‌ای روشن نیست و چگونگی رفتار اقتصادی دولت که بزرگترین بازیگر اقتصادی ایران در آینده نزدیک روشن نیست و این البته بستگی داره به چگونگی اجرای بسته سیاست‌های خروج از رکود که اون هم فعلا نامعلومه. نبود چشم‌انداز روشن از بازدهی سرمایه اینک میشه گفت دلیلیه برای این که بازار بورس امروز اینجور به نظر میرسه.
خب آقای علوی، به نظرتون رشد پایدار سهام، رشد پایدار بورس سهام مشروط به چه عواملیه؟
بهبود شاخص‌های بنیادی و کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های بهره‌وری تولید، رقابت، قدرت خرید مردم، میزان تقاضا، قدرت خرید بین‌المللی از جمله متغیرهایی هستند که میتونن کمک بکنن که بازار بورس رونق پیدا بکنه و شاخص اون هم افزایش پیدا بکنه. و بنابراین این چیزی که الان ما میبینیم به خاطر اینکه هنوز این نشانه‌ها وجود نداره در اقتصاد ایران. اما این عواملی که من گفتم متغیرهایی نیستن که یک شبه تغییر کنه. با بهبود این شاخص ها البته شرکت هایی که سهامشون در گردش به سوداوری میرسن و سهام اونها به تبع شاخص عمومی بورس هم به شکل پایدار و واقعی رشد میکنه. اما همونجوری که گفتم ما فعلا نشانه ای نمیبینیم که این متغیرها بهبود کرده باشن.
آقای علوی، دولت برای بهبود وضعیت بورس سهام چه اقداماتی میتونه انجام بده به نظرتون؟
دولت نباید به شکل مستقیم در امور جزئی بورس سهام دخالت بکنه. مهمترین راهکار دولت و بانک مرکزی همین سیاست‌های ثبات که الان دنبال میشه، پایین آوردن نرخ بهره و سیاست رشد. همچنین دولت باید با پرداخت بدهی خود بخش خصوصی و پیمانکاران زمینه فعال شدن مجدد اونها رو فراهم بکنه، رها کردن حجم عظیمی از پولهای بلوکه شده که به عنوان بدهی‌های معوق در نزد اشخاص جمع شده یکی از راه‌هایی که میتونه به رشد بورس کمک بکنه، چون این باعث میشه که سرمایه آزاد بشه و اون سرمایه قاعدتاً در بورس یا جاهای دیگه فعال خواهند شد و رونق میبخشن به بازار بورس. این اقدامات البته مشروط به شفاف سازی مبارزه با فساد مدیریت در دستگاه دولتی و شبه دولتی و اینکه دولت بتونه اون وجوه رو پس بگیره از این به اصطلاح کسانی که وام گرفتن ولی این وام‌ها رو حاضر نیستن پس بدن.
سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
متشکرم از شما آقای بلیزاد.
صفحه اول روزنامه‌های امروز با این خبرها: خطر زلزله از بیخ گوش تهران گذشت، دیروز دماوند 8 بار لرزید، حمله ملخ‌ها به مزارع ایران و کیتارو آهنگساز و نوازنده ژاپنی پاییز در تهران کنسرت می‌دهد. شهرام رفیع‌زاده مثل هر روز صبح برای بررسی صفحه اول روزنامه‌های امروز همراه ماست. شهرام، اگر موافقی ما اول برنامه گزارش مفصل داشتیم در مورد پخش نامه علیه حسن روحانی در مجلس، اما روزنامه‌ها امروز، صفحه اول روزنامه‌ها به این موضوع گویا بیشتر پرداختن، از جمله روزنامه ابتکار.
بله همینطور است. روزنامه های نزدیک به دولت یا روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان موضوع پخش نامه یا اون چیزی که این روزنامه ها از اون به عنوان شبنامه یاد کردن در مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش با عنوان شبنامه در بهارستان نوشته که پخش نامه علیه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی فاز تازه دلواپسان مجلس هست که دو روز پیش از استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم این کار رو انجام دادن. عکسیه که روزنامه ابتکار هم دیدار رئیس جمهور ایران هست با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به نوشته روزنامه ابتکار آقای حسن روحانی در این دیدار گفته که توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست. و البته یک گزارش هم ابتکار داره درباره ناگفته های دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی با ستاد نماز جمعه که چند سال هم هست بعد از 26 تیر سال 88 دیگه آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه حاضر نمیشه. در این گزارش اشاره‌ای به این موضوع شده.
خب تو بخش دوم یه گزارش مفصل هم راجع به سفر یوکی آمانو به تهران داریم، اما بریم سراغ روزنامه فریختگان. روزنامه فریختگان هم یه بخش عمده از صفحش رو به ماجرای این نامه علیه حسن روحانی در مجلس اختصاص داده.
بله، روزنامه فریختگان این اقدام نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و حامیان پیشین آقای احمدی نژاد در مجلس رو پخش شبنامه علیه روحانی در روز روشن توصیف کرده. علاوه بر این عکسی که خودش رو اختصاص داده به محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلب، کاندیدای اصلاح طلبان، شما بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات سال 92. و البته این روزنامه از قول آقای عارف نوشته که رضا فرجی دانا با قاطعیت باید از اختیارات خودش در مقام وزیر علوم در مجلس دفاع بکنه. تیتر یک این روزنامه هم درباره تقویت هماهنگی دولت و مجلس هست برای ابقاء وزیر علوم.
روزنامه کیهان چه نگاهی داشته به این موضوع؟
روزنامه کیهان خودش رو آماده کرده برای استیضاح و تیتر یکش به همین موضوع پرداخته و تأکید کرده. این روزنامه که در همین 7-8 ماهی که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم بوده ایران دچار سقوط رتبه علمی شده به نوشته روزنامه کیهان، چون روزنامه کیهان از روزنامه های حامی استیضاح وزیر علوم هست. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده در ستون اخبار ویژه خودش که با عنوان ترور شخصی استیضاح کنندگان، که در این خبر ویژه کیهان تأکید کرده که حامیان دولت نمایندگان استیضاح کننده رو تحت فشار قرار دادن.
وسط همه خبرای این مربوط به استیضاح و وزیر علوم و مجلس، من این خبر کوچیک دیدم تو روزنامه شرق که نوشته کنسرت نوازنده ژاپنی مجوز گرفت. منظورشون کیتارو هست که آهنگساز ژاپنیه و جاده ابریشم او رو احتمالا ایرانی ها زیاد شنیدن، موسیقی هایی که کیتارو ساخته. روزنامه شرق چه تیترهای دیگه ای داره؟
روزنامه شرق امروز تیتر یکی خودش رو به گفتگوی اختصاصی اختصاص داده با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، که آقای رحمانی فضلی در این گفتگو درباره مناسبات خودش با علی لاریجانی و همچنین آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور صحبت کرده و گفته که رابطه هم با روحانی و لاریجانی دو خط موازی هست. علاوه بر این ایشون درباره چگونگی فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب هم گفته که این دو حزب که از سال 88 جلوی فعالیتشون در ایران گرفته شده میتونن در چارچوب قوانین حزب جدید تشکیل بدن و به فعالیت خودشون با نام تازه‌ای ادامه بدن.
خب امروز روزنامه شرفند تقریبا میشه گفت تیترهایی داره که روزنامه‌های دیگه ندارن، از جمله هشدار دماوند به تهران.
بله، روزنامه شهروند با اشاره به اینکه دماوند روز گذشته 8 بار لرزیده از قول آقای عکاشی از زلزله شناسان سرشناس در ایران نوشته که زلزله دیروز اگرچه در نوع خودش زلزله بزرگی بوده و پس لرزه‌هاش هم تا از ادامه داشته، اما یک نشانه است و میتونه مورد توجه قرار بگیره. ایشون در این حال گفته که تنها زلزله نگران کننده پیرامون تهران در سالهای اخیر نبوده این زلزله و بارها این زلزله‌های مشابه در اطراف تهران رخ داده. عکسیه که روزنامه شهروند مربوط است به رونمایی از کارت هنر با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری از جمله آقای محمد مرتضی شجریان و تیتر یک این روزنامه مربوط است به تعهد آژانس به همکاری با ایران. یک خبر هم روزنامه شهروند درباره حمله ملخ‌ها به مزارع ایران منتشر کرده و نوشته که این ملخ‌ها از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به مناطق کشاورزی ایران در شمال شرقی و شمال غربی وارد شدن و خسارات گسترده‌ای هم به بار آورد.
خب بریم سراغ روزنامه جهان صنعت.
جهان صنعت در تیتر یک از قول صفتر حسینی از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده. در تیتر یک نوشته که 64 میلیارد و 800 میلیون دلار ذخیره ارزی داره ایران. این روزنامه در این حال گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگه و نوشته که ایران رتبه 104 رو کسب کرده از میان 144 کشور مورد بررسی در یک پژوهش.
برنامه رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا در بخش دوم با هم نگاهی میکنیم به صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب تا اینجای برنامه چند بار گفتیم که رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی فردا سه‌شنبه در مجلس قرار استیضاح بشه. استیضاح کنندگان وزیر علوم رو به سوء مدیریت متهم کردن و مخالفان استیضاح هم میگن این استیضاح اولین استیضاح وزرای دولت حسن روحانیه که اهداف سیاسی داره. نظر شما درباره این استیضاح و دلایل اون، استدلال موافقان و مخالفان چیه؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامک گیر ما که میتونید اسمس بفرستید 2042-06-03-87-41-50. منتظر پیام های شما هستیم و همینطور پیامک های شما. تعدادی از پیامک هاتون هم رسیده در طول برنامه، هر وقتی که فرصت پیش بیاد حتما میخونم. اما بخش ورزشیمون آماده است، بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم و ببینیم از فریبرز غریب.
در اولین روز بازی‌های المپیک نوجوانان جهان در نانجینگ چین، در رشته تکواندو مهدی اساقی در وزن منهای 48 کیلوگرم با کسب 3 پیروزی مقابل حریفانی از تایلند، فرانسه و چین تایپه در سکوی اول ایستاد و اولین نشان طلای کاروان ایران را به دست آورد. ایران با 16 ورزشکار در 9 رشته در این بازی‌ها شرکت کرده است. دیروز همچنین در شنا روحام پیروانی در ماده 100 متر کرال پشت با ثبت زمان 58 ثانیه و 96 صدم ثانیه 18 صدم ثانیه رکورد ملی ایران را بهبود بخشید، اما از راهیابی به فینال باز ماند. در والیبال ساحلی هم تیم ایران در اولین دیدار خود مقابل پورتوریکو مغلوب شد. چهارمین دوره رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا ABC کاپ با حضور 8 تیم از امروز دوشنبه در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود. تیم ملی بی والیبال ایران هم در این بازی‌ها شرکت دارد که در گروه دوم با تایلند، چین و استرالیا هم گروه است و امروز اولین بازی خود را برابر تایلند برگزار می‌کند. کنفدراسیون والیبال آسیا 100 هزار دلار جایزه نقدی برای این مسابقات در نظر گرفته که تیم‌های اول تا سوم به ترتیب 25، 20 و 15 هزار دلار دریافت خواهند کرد. اما تیم ملی الف یا تیم اول والیبال ایران که برای برگزاری 4 دیدار تدارکاتی به آمریکا سفر کرده، روز یک شنبه در آخرین بازی خود مقابل میزبان در 3 ست مغلوب شد. با گذشت 3 هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال، برخی از کارشناسان معتقدند لیگ جاری از نظر کیفیت نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. سیمای جمهوری اسلامی طی گزارشی نظر برخی اهالی فوتبال را در مورد تأثیر جام جهانی در لیگ برتر جویا شد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران در این مورد معتقد است:
به صورت فوتبال ما تاثیر نداشته، چون ما همون لیگمون رو با همون شرایط زمینامون شاید بدتر داریم برگزار میکنیم. متاسفانه خیلی فوتبال ما تاثیر نداشته.
و قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه فصل جاری را با پیروزی آغاز کردند. منچستر سیتی قهرمان فصل گذشته با 2 گل از سد نیوکاسل گذشت و لیورپول نایب قهرمان فصل پیش 2-1 ساوثهامپتون را شکست داد. اما در دیدار آغازین فصل جاری لیگ برتر جزیره شنبه، منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگی اولد ترافورد 1-2 مقابل سوانسی تسلیم شد تا اولین شگفتی فصل رقم بخورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اتفاقا یه پیامک هم از شنوندهی داریم که نوشته اگه میشه وقت برنامه اخبار ورزشی رو بیشتر کنین. شنوندهی هم که همیشه در پیامکشون از ما گلمنده که چرا برنامه های علمی یا به قولشون جهان دانش نداریم. باقی پیامک هایی هم که رسیده رو حتی